آدم رفت روشن کنم، ببخشید. اول روشن کنیم بعد بسم الله. آنلاینی هم داریم. پس آقای مرشدین رفت. کسی که نرفته که برای همه هستم ها؟ سه نفر، آقای رضافور و آقای زیندی هم که زودتر از هم دارد. این فیلم کلاس هم تو چیز ضبط میشه میمونه ها. آقای بختیاری هم پیام گذاشته تو چی اسمش نامی اسکایپ نوشته بنده مدرسه نیستم، ایشالله میخوام برم کربلا بی زحمت کلاس را یکی از دوستان ضبط کنه برای بنده ارسال کنید. فقط تا آخر همین گفته. آقای سهیلی صوت و تصویر دارید؟ رفقا صوت و تصویر دارید؟ ندارم بعض از هم چشم میشه اسکایپ. قسمت دورنش که با تماس بگیرن کار نمی کنن این نمی شده. باشه دوستان سلام کنم. خب از طریق دسکتاپ رفتم نرم افزارش کنم چون مرگی شده بود. بسیار سلام علیکم رفقا صوت تصویر دارید الان؟ بسیار چرا کلاس هست؟ صوت و تصویر را دارید یا ندارید؟
بچه ها صوت و تصویر هست الان؟ خب خدا شکر. از خواهی میکنم رو پاقه ببخشید معطل شدیم استاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث بیع کافر بود، فرمودن بیع کافر اصلی و مرتد ملی بحثی نداره. خب اونی که سرش بحثه مرتد فطریه، و تو مرتد فطری هم بحثی که مطرح شده در مورد اینه که این در معرض تلف لوجوب قتلی خلاصه حتماً خاطر این بحثی که شده سر اینه، و الا از اون جهت نجاستش کسی صحبتی نداره. شاهدش هم این که علمایی که در مورد مرتد فطری اشکال کردن تو مسئله مرتد فطری همه اشکالشون ناظر به جهت بله محتوم القتل بودن و واجب القتل بودنش ناظر به این جهت بوده و هیچ کس از جهت نجاست نگاه به مسئله نکرده، که شیخ فرمودن کأن یک اجماعی منعقد شده بر اینکه نجاست مانعیت در بیع عبد کافر حالا ولو مرتد فطری هم باشه نداره. خب کلماتی که شاهد بر این مطلب بود رو خوندیم خدمتتون، و این جمله آخر دیگه چیزی نمون که خود شیخ هم رفقا قائل شدن به این که اقوا اینه که بیع مرتد فطری جایزه. یادتون هست که اول مسئله گفتن اقوا اون صفحه 50 و 40 و بله 48 میشه دیگه، بله بله درست صفحه 48 و کذل فطری علل اقوا فتوا دادیشون که فطری هم شبیه ملی و اصلیه که اینم جایزه بیعش. بعد طبیعتاً گفتن از جهت نجاست مانعی نداریم. خب از اون جهت دومی هم که دیگران مانع گرفته بودن شیخ موقعی که قائل میشه به این که اقوا اینه که بیعش جایزه، یعنی اون جهت رو هم ایشون مانع نمیدونه، و طبیعتاً ادله کسانی که اومدن و گفتن که در معرض قتل بودن مانع نیست ادله اونا رو پذیرفته. خب حالا ادله شون مختلف بود، تو همین کلماتی که خوندیم ادله بیانات مختلفی هم داشتن بزرگان، شیخ اون حرفا رو پذیرفته. حرف آخر مرحوم شیخ هم یه جمله است، این قسمت رو دیگه مدارم سریع خوندیم چون چیزی نداره خیلی. و کیف کان آقا فالمتتبع یقطع بان اشتراط قابلیت الطهاره، کسی که تتبع بکنه قطع پیدا میکنه، کسی که تتبع بکنه در کلمات علما تو بحث چی؟ تو بحث اکتساب به نجاسات، کسی تو این بحث بره تتبع کنه کلمات فقها رو ببینه یقطع به ان اشتراط قابلیت الطهاره انما، انما هست رو دیگه، انما هو فیما یتوقف الانتفاع المعتد به علی طهارته، تو مواردی است که منفعت مقصودش منفعت معتد بهش متوقف بر طهارته. خب ولذا شاهدش هم این که قسم فی المبسوط المبیعه الى آدمی و غیرهی، من اون شیخ در مبسوط مبیع رو تقسیم کرده به آدمیزاد و غیر آدمیزاد. خب ثم اشترط طهارت فی غیر الادمی، در غیر آدمیزاد گفته طهارت شرطه، در آدمیزاد اصلا طهارت گفته شرط نیست. خب نکتش چیه؟ نکتش اینه که در آدمیزاد نجاست مانع منفعت معتدم بهاش نیست، نجاست مانع منفعت معتد باش نید. ثم حالا تو غیر آدمی زادم بازوری استثناء کرده، غیر آدمی زاد رو هم که طهارت در شرط کرده، ثم استثناء الکلب السیود، الکلب السیود رو از کجا استثناء کرده؟ در از غیر آدمی زاد استثناء کرده، و لذا به خاطر همین نکته قسم فی المبسوط المبیع الى آدمی و غیره ثم اشترط طهارت فی غیر الادمی ثم استثناء الکلب السیود، که با اینکه نجس غیر آدمی هم هست ولی بیعش صحیحه. اینم تمام. مسئله دوم که مسئله پرچالشی و چند تا نکته خیلی قشنگ هم توش هست، بحث معاوضه بر غیر کلب هراش. کلب هراش رو قبلا گفتیم توی عیان نجسه، کلب هراش و خنزیر بریه اینو گفتیم که اینا چی هست؟ بیعشون صحیح نیست، بیعشون باطله، حرامه. ولی غیر کلب هراش فل جمله به نحو اجمال، حالا غیر کلب هراش سعه جواز چقدره اونو فعلا میخوایم بررسی کنیم، ولی فعل جمله غیر کلب هراش بیعش جائزه. حالا کدام کلب های غیر هراش بیعشون جائزه این باید کم کم بررسی بشه. یجوز المعاوضه علی غیر کلب هراشه فعل جمله، خب بلا خلاف موقعیت فقهی، بلا خلاف ظاهر، ما مخالفی هم در مسئله پیدا نکردیم، الا ما ان ظاهر اطلاق العمانی، تنها مخالفی که در مسئله پیدا کردیم ظاهر اطلاق فرمایش مرحوم ابن عقیل عمانیه، خب که به صورت مطلق به کلب و فرموده ایشون که چی هست؟ به کلب حرامه، فرق نگذاشته، به صورت مطلق فرموده به کلب حرامه. ظاهر اطلاقش که اینه که همه کلب ها رو بین هراش و غیر هراش ایشون فرقی نمیگذاره. تنها مخالفی که پیدا کردیم ظاهر کلام ایشونه، که حالا این ظاهر رو هم شیخ نظرشون اینه که قابل حمله، میتونیم دست ازش برداریم. خب و لعله، که حالا این لعله این همین حرف رو میخواد بزنه که لعله این ظاهر کلام ایشون هم شبیه کثیری از روایاتی که در باب کلب داریم که اطلاقش رو فقها عکس نمیکنن و اطلاقش رو حمل میکنن بر کلب هراش، خب این ظاهر هم همونطوره و ظاهر کلام ایشون هم که مطلق کلب و فرموده که بیعش حرامه حمل میشه بر یه کلب خاصی که عبارت باشه از کلب هراش، کلب هایی که منفعت مقصودهی ندارن حمل بر اونها میشه. ولعله که اطلاق کثیر من الاخباره به انفمن الکلب سحتون، ما اخبار کثیرهی داریم که سمن کلب سحته، خب این اخبار مطلقه، اخباری که میگه ثمن الکلب سحتون اطلاق داره، در مقابلش یه اخبار متواتره ای هم داریم، خب که اومده بیع کلب غیر هراش رو، حالا فعل جمله باز دوباره شیخ میگن که حالا خصوص کلب صیده، اخبار متواتره ای هم داریم که بیع کلب صید رو اومده چیکار کرده؟ تجویز کرده. طبیعتا این دو تا طایفه رو کنار هم بذاریم، مطلق و مقید، نتیجهش میشه تقیید دیگه، تقیید بزنیم یه روایت میگه ثمن الکلب سحتون، یه روایت هم میگه چی؟ میگه یجوز و بیع و کلب سیده، خب یا بفرمایید یجوز و بیع و غیر کلب الهراشه فی الجمله، حالا بفرمایید خب این دو تا رو کنار هم بذاریم نتیجه چی میشه؟ که اون روایات کلب و سیده سحتون حکمی که درش اومده مختص کدام کلبا میشه؟ مختص کلبای هراش میشه. خب همین کاری که ما با روایت انجام دادیم که اطلاقش رو حمل کردیم بر چی؟ بر خصوص کلب هراش، این روایت منع رو اطلاقش رو به قرینه اون روایات حمل کردیم بر خصوص کلب هراش، همین کار رو با عبارت ابن ابی عقیل عمانی هم میکنیم. ایشون اون ثمن الکلب سوختون، این که بیع الکلب حرامونی که گفته به صورت مطلق گفته، این منافات نداره، که دلیلی هم داریم که داشته باشیم که این اطلاق رو تقیید بزنه. ولعله که اطلاق کثیر من الاخبار به ان ثمن الکلب سحتون محمول علی الهراش، حالا به چه دلیل؟ وجه این حملتون چیه؟ میگن لتواتر الاخبار و استفاضه نقل الاجماع، هم اخبار متواتره داریم هم اجماعات مستفیزه داریم، نقل اجماع مستفیزه. ببینید اجماع منقول گاهی اوقات منقول به خبر واحده، گاهی اوقات منقول به خبر مستفیزه، خب یعنی علمای متعددی نقل اجماع کردن در مسئله، یا خاص یه نفر دو نفر نقل اجماع میکنه، بعض وقتا هست نه چندین نفر نقل اجماع کردن. البته حالا بالاخره مستفیزم باز دوباره توی اقسام خبر واحد میفته ها، خب ولی باز بالاخره خبر واحدی است که تعدد داره، شهرت داره. خب این تقسیم حتما دیگه دوستان مستحضر هستن. ببینید خبر رو در یه تقسیم میکنیم به خبر واحد و متواتر. خب فرقشون چیه؟ خبر متواتر خبری است که رواتش اینقدر زیادن که یمتن و تواتعهم علی الکذب و انسان یقین به صدور پیدا میکنه. اگر خبر به این حد نرسه ولو رواتش هم متعدد باشن، ببینید خبر اگر به این حدی که انسان یقین به صدقش پیدا بکنه اگر نرسه، آی حمیدی در آرزوی اربعین، ولو تعداد رواتش هم زیاد باشه، شهرت هم داشته باشه، باز میگن خبر واحد. حواستون باشه این خبر واحد لفظش گولتون نزنه، خبر واحد معنیش نیست که تک خبر ها، خب اون تک خبر روش میگن خبر نادر، خبر شاذ و نادر. خود همین خبر واحد که در مقابل تقسیم ثنائیه، خبر یا متواتره یا واحد. متواتر یعنی اونی که تعدد رواتش به حق به قدری است که انسان یقین به صدور پیدا میکنه. واحد یعنی نه، انسان یقین به صدور پیدا نمیکنه. باز دوباره خود واحد رو هم تقسیم میکنن، میگن خبر واحد گاهی اوقات هست مشهوره، گاهی اوقات هست غیر مشهوره. غیر مشهور اصطلاح بهش میگن شاذ و نادر. خب شاذ میگن، نادر هم میگن. خب شاذ و نادر یعنی یکی دو تاست. خب در مورد یه قضیه یکی دو تا خبر اومده، این میگن خبر غیر مشهور، شاذ و نادر. مشهور از سه به بالا رو میگن چی؟ مشهور که حالا یه وقت هست سه تاست، چهار تاست، که اصطلاح میگن مشهور یا مستفیزه. مستفیزه با مشهور معنیش یکیه. بعض وقتا هست خیلی زیاد میشه که دیگه این شهرت هم یه مقدار زیاد میشه، منتها به مرز تواتر. متواتر نمیشه ها، ولی تا نزدیک تواتر میره که انسان یه ظن قویه به صدور پیدا میکنه. البته اگه سندش صحیح باشه که با صحت سند انسان عرض کنم خدمتتون صدورش برای ثابت میشه. فرض جایی هست که حتی سند هم نداشته باشه، ولی سند هم نداشته باشه، سند درستی هم نداشته باشه، تعداد اخبار اینقدر زیاد میشه که چی؟ نزدیکای تواتر میرسه ولی متواتر نمیشه. اینجا رو اصطلاحش میگن متوافر. متوافر هم با زاد نوشته میشه هم با وا، هر دوش هم درسته. خب به معنی خبری که شهرت عظیمه داشته باشه مقداری. حالا اینجا هم تعبیرشون اینه، در مورد اخبار میگن اخبار متواتره، در مورد اخباری که درباره بیع غیر از کلب هراشه اخبار متواتره. نقل اجماع هم داریم، نقل اجماع خب یه بحثی هست، انشاءالله تو اصول میخونید، تو بحث رسائل بحث اجماع منقول. اجماع منقول اصلا عنوان درست بحثش اینه، اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد یعنی یک نفر تحصیل اجماع کرده برای ما نقل کرده. اصطلاح بهش میگن اجماع منقول به خبر واحد. خب که سرش بحثی که آیا ادله حجت خبر واحد ثابت میکنه این اجماع رو یا ثابت نمیکنه. خب بعض وقتا اجماع میشه اجماع منقول به خبر مستفیض، بعض وقتا اجماع میشه اجماع منقول به خبر متواتر. این همون حرفی که توی روایت داریم که گاهی روایت خبر واحده گاهی خبر متواتره، حالا واحدش هم گاهی مستفیض و متضافره. تو اجماع هم این همین مطلب میاد که اینجا میخواد بگه مرحوم شیخ که اخبارمون متواتره ولی نقل اجماعاتمون چی هست؟ به نقل مستفیضه. یعنی علمای متعددی، حالا بفرمایید طبیعتاً از 3 به بالا میشه دیگه، 4 نفر 5 نفر 6 نفر از علما نقل اجماع کردن علی جواز بیع ما ادا کلب الهراشه فی الجمله، که طبیعتاً این اخبار متواتره و این اجماعات منقول مستفیضه چه کار میکنه رفقا؟ داریم وجه حمل رو میگیم دیگه، گفتیم محموله، محمول هست یعنی چی؟ تخصیص میخوره دیگه، اطلاق تخصیص میخوره، تقیید میخوره با این اخبار متواتره. این اخبار متواتره غیر کلب هراش رو حالا با همون قید فعل جملهش از تحت این اطلاق خارج میکنه، تهش چی میمونه؟ ته اطلاقش کلب هراش فقط باقی میمونه، لذا این روایت حمل میشه بر خصوص کلب هراش. در مستفیضه بله باید از 3 به بالا باشه. نه 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 نه، چون مستفیضه ببینید تو خبر متواتر، چون ما دنبال قطع و اطمینان هستیم، دنبال قطع و اطمینان هستیم، عامل کمی و عامل کیفی هر دوتاش تاثیرگذاره، ولی تو خبر مستفیضه نه، خبر مستفیضه فقط عامل کمیه، همین مقدار که از 3 به بالا بشه اصطلاح میگن مستفیضه و بسیاری از علما خبر مستفیض رو حجت میدونند، خبر مستفیض رو ولو سندش هم صحیح نباشه حجت میدونن و بهش اخذ میکنن. بله بله بفهم. واحد متواتر درست، واحد یا واحدش که در حقیقت مشهور و غیر مشهور، که غیر مشهور متضافر اون حد اعلای شهرت رو که نه از اقسام مستفیضه. ببینید مستفیض یعنی مشهور، این کلمه مستفیض گولتون نزنه، مستفیض یعنی مشهور. متضافر حد اعلای شهرته، حد اعلای اگه خیلی روایت مشهور بشه منتها به حد تواتر نرسه میگن چی؟ متضافر. خب مستفیض یعنی چی؟ یعنی مشهور. خب در مقابل مستفیض چی میشه؟ خبر شاذ و نادر. حالا این شاذ و نادر هم تو روایت اومده دیگه، اون روایت معقوله عمر بن حنظله خاطرتون باشه، خوندید کتابای قبلیتون خوندید، معقوله عمر بن حنظله اصول فقه خونده دیگه، از حضرت میپرسه که یعتی انکم خبران، که حالا حضرت میفرمان خوز به مشته ربین اصحابک در مقابلش و دع شاذ و نادر، یادتونه اشتهر اشاذ و نادر، اشاذ و نادر در مقابل مشهوره، اینا هر دوتاش از انقسامات خبر واحده، مشهور و چی؟ شاذ و نادر. حالی بفرمایید نادر، چون شاذ رو از یه معنای دیگه هم کردن، شاذ گفتن روایت خلاف قاعده، خب شاذ معنی خلاف قاعده هم گفتن، ولی یه معناش هم طبق این روایت شاذ معنی چی هست؟ معنی روایت عرض کنم روایت غیر مشهور احسنتون، واحد در مقال مستفیض به این معنی که غیر مشهوره، بله واحد در مقال مستفیض یعنی غیر مشهوره، ولی واحد در مقال متواتر یعنی چی؟ یعنی تواتر نداره، امکان داره در این حال چی باشه؟ حتی تا متضافر رو هم بهش میگیم خبر واحد. خب خبر واحد حواستون باشه گول لفظش رو نکنید، معنی تکراری و تک سند نیست. عرضم به محضرتون که خب این اصل طرح مسئله. ثم ان ما ادا کلب الهراشه علی اقسامه، غیر کلب هراش که ما داریم فعل جمله، این دو دفعه این کلمه فعل جمله رو شیخ تکرار کردن، میخوایم ببینیم منظور از این فعل جمله چیه. خب ما ادای کلب هراش میگن چند قسمه؟ سه قسمشون تقسیم میکنه. قسم اولش کلب سید سلوقی، خب کلب سیدی که مال سلوقه، سلوق یه قریه‌ای بوده، روستایی بوده در یمن که کار مردم اونجا این بوده که از کنم سگ تربیت میکردن به عنوان سگ شکاری، خب که سگای ویژه‌ای داشتن برای سگ شکاری اونجا تربیت میکردن. خب علما معمولا توی چیز توی بحث کلب موقعی که میخوان استثناء کنن، بسیاری از علما موقع خواستن استثناء کنن از بیع کلب، گفتن الا کلب سید سلوقی، خب بعضی گفتن الا کلب سید از جواز بیع کلب که از حرمت بیع کلب که میخواستن استثناء بکنن، بعضی گفتن الا کلب سید سلوقی، که شیخ میفرمه قدر متیقن از روایات، روایات اصلا کلمه سلوقی توش نیومده، قدر متیقن از روایات و قدر متیقن از کلمات علما که در این مسئله اومدن استثناء کردن و گفتن که بیعش جائزه، همین کلب سید سلوقیه. بله تو روایت نیومده، علتش اینه که بالاخره روایت مطلقه، مطلق یه فرد متیقن داره، فرد مشکوک داره دیگه، فرد نمیخوام بگیم اطلاق نداره روایت، نه اتفاقا روایت اطلاق داره، خب ولی اطلاق روایت فرد متیقنش کلب سید سلوقی. ویژگی عرض کردم، ویژگیش این بوده که عرض کنم یه محلی بوده که یه چیز شبیه، حالا توضیح میدیم در آن، شبیه شیرینی دانمارکی یه چیز اینجوریه، خب که انه بله چرا نیده بودید؟ قدر متیقن بالاخره ببینید الان مثلا یه چیزایی اینطوریه دیگه، مثلا یه جایی معروف به یه چیزی میشه، خب بعدن دیگه اسم اون محل میمونه. خب حالا شیخ خودشون این رو میگه، این جوابشه، ولی خود سلوقی بعدن میرسیم تو توضیحات میگیم خصوصیتی نداره، معیار همون کلب سید سلوقی رم به خاطر اینکه معروفه به اونجا معروف شده برای کلبای سید، به همه کلبای سید مرسوم شده بوده، شیخ این رو میگه مرسوم شده که به همه کلبای سید سلوقی میگفتن. حالا میرسیم پله پله، قطعا معامله می شده؟ بله قطعا که معامله می شده، بحث نیست درش. حالا پرورش می دادن، بیع هم می کردن، ولی خب مختص اونجا که نه، قطعا اونجا بوده که همچین داستانی که بله بهترین سگای شکاری رو داشته، معروف بوده به کلب شکاری، سگ شکاری. این حالا شیخ می فرمون که اولیش احد و ما کلب و سید سلوقیو، این از سلوقی صفت کلبه دیگه، آن صفت سید نیست، کلب اضافه شده به سید کسب تعریف میکنه، از سلوقی صفتش میشه. احد ما کلب و سید سلوقی یو و اول متیقن من الاخبار و معاقد الاجماعات دالت علی الجواز، قدر متیقنش اینه، خب که همه این رو قبول دارن، هیچ کس توی این مناقشه ای نکرده، یعنی همه یا به صورت مطلق گفتن رفقا یا قید سلوقی رو آوردن، البته توی کلمات، توی روایات کلمه سلوقی نداریم. خب دومی موردش کلب سید غیر سلوقی هست، کلب و سید غیر سلوقیه، غیر از سلوقی. این چطور؟ این رو هم شیخ می فرمان بیعه جائزان علی المعروف، خب علل معروف، اون چیزی که معروف است بین فقهای شیعه، که معروف هم میشه ظاهرا منظورشون عرض کنم مشهوره، بله، اون چیزی که معروف و شناخته شده است و بالاخره آشنا هستیم باش بین فقهای شیعه اینه که بیع اینم جائزه، البته من غیر ظاهر اطلاق المغنعه و النهایه. ظاهر عبارت مغنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی، این نهایه نهایه شیخ طوسیه، ظاهر اطلاقشون اینه که چی؟ اینه که بله مطلق کلب سید رو بیعش رو جائز نمیدونن. عبارتشون بخونم، مرحوم مفید در مغنعه اینجوری داره عبارت، می‌فرماید که ثمن الکلب حرامان الا ما کان سلوقیا للسید. ببینید میگه ثمن الکلب حرامون اطلاق داره، اطلاق داره، ثمن الکلب حرامون اطلاق داره، فقط یه مورد ازش استثناء کرده، الا ما کان سلوقیا للسید. خب اطلاق شامل همه کلب ها میشه، کلب سید و غیر کلب سید، فقط یه فرد رو خارج کرده، فقط کلب سلوقی رو خارج کرده، بقیه کلب های سید تحت اطلاقش، تحت اون اطلاق اول کلامشون که ثمن الکلب حرامون، تحت اون اطلاق باقی مونه. عبارت رو داشته باشید، این اطلاق که دارم میگن عبارت رو داشته باشید، مشخص میشه که منظور از اطلاق چیه. ثمن الکلب حرامون این مطلقه، یه استثناء خورده فقط سلوقی، بقیه همه تحت این اطلاق باقی. بله نه عبارت مغنه است، نهایه هم همینطوره. خب و رشا فی الحکمه، نهایه اینجوری میگه و رشا فی الحکمه سحتون، رشوه دادن در قضاوت فی الاحکام سحتون، در قضاوت سحته، و کذالک ثمن الکلبه می اطلاق داره، و کذالک ثمن الکلبه، این ثمن الکلبه هم سحتون الا ما کان سلوقیا للسیده، فقط سلوقی رو خارج کرده، بنابراین بقیه کلب سیدا تحت اطلاقش باقی، هم نهایی هم بله. حالا میرسیم شیخ این رو حملش میکنن، این کلام رو حمل قشنگی هم میکنن، عرض کردم حمل شبیه شیرینی دانمارکیه، میرسیم انشاءالله. شیرینی دانمارکی اسمش دانمارکیه، لزوما تو دانمارک درست نمیشه. خب جان ریکا به قول شما، بله مثلا چی؟ تخم ژاپنی به قول شما، احسنت. اصلا تخم ژاپنی ژاپن نیست، تخم ژاپنی ظاهرا جابانیه، جابان هم اسمی روستایی هست اطراف قوم اگه اشتباه نکنم، تخم جابانی بوده که ازنش جاپنی، اصلا اصلش هم جابانی بوده. بگذاریم، عرض شدم حضرتون که آچار فرانسه، مثلا آچار فرانسه که میگن، حتی تو فرانسه که ساخته نمیشه، که تو ایران هم ساخته میشه، ایران هم درست میکنه. خب میرسیم بعدا یه توضیح میدم. و به او جایزان علی المعروفه من غیر ظاهر اطلاق المغنت و النهایه. حالا دلیلتون چیه؟ شیخ میفرمان که دلیل بر جواز بیعش، موقعیت فقهیشو گفتن علی المعروف، فقط تنها مخالف ظهور عبارت مغنه و نهایه است، که این ظهورم بعدا تعویل میبرن شیخ. و یدل علیه، دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مدعا چیه؟ میفرمان که دلیلش هم قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتها والایزا و غیره ها. ببینید شیخ یه تعبیری هست تو مکاسه اولین بار داریم باش برخورد میکنیم، تعبیر بعض وقتا میگه قبل الاجماع، بعض وقتا میگه بعد الاجماع. فرق این دوتا تعبیر چیه؟ قبل الاجماع و بعد الاجماع. آها، موقعی که میگن قبل الاجماع، یعنی قبل از اینکه بریم سراغ اجماع دلیل داریم. خب لذا اجماع برای ما ارزش چندان نداره، چون اجماعات هم بفرمایید متخذ در اساس همین ادله شکل گرفته که میشه اجماع مدرکی دیگه، اجماع تعبدی نمیشه. یادتونه که تعبدی مدرکی رو خدمتتون توضیح دادم دیگه، ها؟ عرض شد خدمتتون که اینجا میگن قبل الاجماع، معلوم میشه پس این اجماع اجماع مدرکیه، اجماع تعبدی نیست. اجماع مدرکی هم که شد طبیعتاً ما داریم مستندش رو نگاه بکنیم دیگه، خود اجماع به ما هو اجماع دلیلیتی نداره. بله میتونه مؤید بشه، میتونه عرض کنم کمک بکنه، سند رو تقویت بکنه، عرض کنم خدمت رو دلالت رو تو دلالت فهم دلالت به ما کمک کنه، بنابر اون مبنایی که میگن شهرت جابر ضعف سنده، شهرت جابر ضعف دلالته، ولی دیگه خودش به ما هو اجماع دلیلیت نداره، باید بریم سراغ مستنداتش که عبارت باشه از این اخبار. لذا ایشون میفرمان یدل علیه قبل الاجماع المحکی عن الخلاف والمنتهی والایزا و غیرها. خب اجماعی که حکایت شده از خلاف شیخ طوسی، منتهای علامه، ایزاه، حالا این ایزاه نمیدونم باورقی ایزاه فخر یا ایزاه فاضل خطیفیه، ایزاه الفواید مال فخر المحققینه، ایزاه الفواید فی شرح قواعد مال فهر المحققین، یه ایزاه دیگه هم داریم ایزاه النافع مال فاضل قطیفیه و غیرها یدل علیه الاخبار المستفیزه، اخبار مستفیزه، اخبار مشهوره که 7-8 تا خبر رو اینجا ذکر میکنن. روخونی روایت داریم، یه چند دقیقه من روایت ها رو بخونم، وقتم داریم هنوز. منها قولو علیه السلام فی روایت، این روایت هم دو دست است، بعضی هاش مفهومن دلالت میکنه بر اینکه کلب بله کلب غیر سید بیعش باطله و کلب سید بیعش صحیح، بعضیش منطوقن. حالا ببینید روایت یکی که خدمت رو عرض میکنه. منها قولو علیه السلام فی روایت القاسم ابن الولید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید. ببینید حضرت سوال میکنه در مورد کلبی که لا یسید و سید نمی کند. امام فرمودن سحتون و اما سیودو فلا بأث بهی، سیود فعول صیغه مبالغه است، اما اون کلبی که سیوده سیاده اون لا بأث بهی. خب این روایت که بله اطلاق هم داره دیگه، بله فرقی بین عرض کنم سلوقی و غیر سلوقی هم نگذاشته این روایت، اما سیود فلا بأث بهی. خب این یک. و منها از صحیح عن ابن فضال عن ابی جمیله، خب روایتی است که از در سندی تا ابن فضال صحیح، ببینید میگن از صحیح عن ابن فضال، خوب دقت کنید، نمیگن صحیحت ابن فضال، اگه بگن صحیحت ابن فضال یعنی روایت روایت صحیح است. خب اصل روایت رو اگه بخوان اون چهار تا اسمو بگن، معمولا چهار تا اسمو برای اون راوی که وصل به امامه، خب میگن صحیحت و زراره، مثلا موثقت و مثلا سکونی مثلا. خب اون عنوان روایت که صحیحه، حسنه، موثقه، حالا یا اصلا اگه ضعیف است تعبیر روایت یا خبر میارن، برای اون راوی آخر که قبل از معصومه برای اون میارن دیگه، صحیحت و زراره، حسنت الحلبی مثلا اینا. ولی اینجا تعبیر شیخ تعبیر متفاوتیه، میگه از صحیح عن ابن فضال، الخبر صحیح، آره خبری که صحیح هست عن ابن فضال، یعنی سند از ابتدای سند تا ابن فضال سند صحیحه، از ابتدای سند تا ابن فضال سند صحیحه. خب ولی از ابن فضال به بعد رو دیگه والا چه عرض کنم، چون ابن فضال هم خودش مشکل داره، هم ابی جمیلهی که استادش از شیخش هست هم این مشکل داره، هر دوتاشون مشکل دار هستن. لیس که بعدیش هست، لیس ابن بختری هست، لیس ابن بختری کیه؟ همون ابو بصیر خودمونه. ما دو تا ابو بصیر داریم، یه ابو بصیره از اصحاب امام صادق، دو تا ابو بصیر داریم، هر دوشون هم توثیق دارن، البته حالا با یه مناقشه که توی یکیشون هست، دو تا ابو بصیر داریم، هر دوشون هم نابینا بودن، به خاطر اینکه مرسوم بوده بین عرب ها کسی که نابینا بوده بهش میگفتن ابو بصیر، تو فارسی میگیم روشندل، عربا میگفتن ابو بصیر. خب این دوتا ابو بصیر، یکیشون اسمش کنیشون ابو بصیره، ولی اسم یکیشون لیس ابن بختریه، اسم یکیشون یحیی ابن قاسمه. خب لیس ابن بختری مرادی از قبیله بنی مراد یمن بوده اصالتاً، خب یحیی ابن قاصد اسدی از بنی اسد کجا بوده؟ بنی اسد ظاهراً کوفی بودن دیگه اصالتاً، ها حالا نمیدونم، بالاخره بنی اسد یکی از قبایل عرب بوده، یکیشون بنی مراد، بنی مراد مال یمن، اینو مطمئنم، بنی اسد الان یادم نیست مال کجاست، ولی بالاخره تو کوفه بودن بنی اسد، اون قریه بنی اسد هم که کنار کربلا بوده که اجساد شهدا رو دفن میکنن از بنی اسد بودن، اصلا حبیب بن مظاهر اسدی بوده، از بنی اسد بوده. خب مرادی، حالا مرادی هم خیلی داریم، ابن ملجم هم مرادی بود، از بنی مراد یمن بوده، بگذاریم. حالا بالاخره این لیس، همون لیس ابن بختری، بختری مرادی که ابو بصیر از اصحاب امام صادق، روایت تا ابن فضال صحیحه، ولی شیخ از ابن فضال به بعد دیگه هیچ قضاوتی در موردش نمی‌کنن، این کد داره میده شیخ انصاری. ببینید در مورد ابن فضال عرض کنم خدمتتون که حسن ابن علی ابن فضال هست، ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال هست، از ذهنم پرید یه لحظه، تو ذهنم بود که حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع، تردید کردم یه لحظه. نه نه، اون که عبدالله ابن بکیره که از اصحاب اجماعه، حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع، الان تردید کردم، احتمالا از اصحاب اجماعه، حالا یا یه روایت خاصی هم داره در مورد بنی فضال، خب که اینا فساد مذهب داشتن، بنی فضال یادم نیست واقفی شدن یا فتحی شدن دوران بعد از امام صادق علیه السلام. حضرت کاظم در مورد بنی فضال یه تعبیری دارن که خذو بما رووا، خب و چی دعو ما رعو، اون چیزایی که رأی میدن، نظر فقهی میدن، اینا رو رها کنید، اخذ نکنید، ولی چیزایی که روایت میکنن بنی فضال اخذ بکنید. خب شاید نکتهش همین باشه که شیخ میگه تا این سندش صحیحه که طبیعتاً هست. خیلی خوب، اگه هست که خیلی روشن دیگه. از اصحاب اجماع اگر باشه، قاعده اصحاب اجماع رو بسیاری از علما پذیرفتن که اگه روایتی سندش تا اصحاب اجماع صحیح باشه، خب از اصحاب اجماع تا معصوم نیاز به بررسی سندی نداره. لذا این روایت هم از صحیح عن ابن فضال، از خودش هم حالا بالاخره عرض کنم خدمتتون فساد مذهب داره. خب فساد مذهب داره، ولی اصحاب اجماع، اصحاب اجماع مواردی هستن که علما اجماع دارن به این که بله مرحوم سید بحرالعلوم اون چیز داره، قد اجمع کل علا تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما، کل فقهای شیعه اجماع کردن بر تصحیح روایتی که از یه جماعتی نقل میشه، فلیعلما. خب که حالا یکی که اونا رو میشماره که مجموعاً 18 نفر هستن، اینا سه طبقه هستن، هر طبقه 6 نفر، مجموعاً 18 نفر میشن. میشه که شون اینه که حالا اینا آدمایی هستن که فقهای ما اطمینان به این داشتن که اینا اخبار رو درست نقل میکنن، ولو بعضن فساد مذهب هم دارن، بعضن فساد مذهب هم دارن، ولی علمای ما اطمینان داشتن به اینکه اینا آدمای ثقه‌ای هستن و اخبار رو درست نقل میکنن با وجود فساد مذهبشون. خب حالا این ابن فضال چون از اصحاب اجماع، روایت تا ابن فضال اگر صحیح بشه، ادامهش ابی جمیل مشکل داره، ابی جمیل تضعیف داره. خب با اینکه تضعیف داره به تضعیفش اعتنا نمی‌کنیم و روایت رو بسیار از فقهای ما اخذ می‌کنن، گرچه حالا بعضی مناقشه دارن توش تو قاعده اصحاب اجماع، ولی بسیاری از علما اینو قبول می‌کنن، روایتی که وسط سندش اصحاب اجماع قبول قرار بگیرن، میگن از اینجا به بعدش لازم نیست بررسی کنید، قبلش رو بررسی کنید، از کلینی تا ابن فضال رو بررسی کنید ببینید درسته یا نه، ولی از ابن فضال به بعد نیاز بررسی نداره. این از صحیحاً نکتهش اینه رفقا توجه داشته باشید. از صحیح عن ابن فضال، عن ابی جمیله، عن لیس، لیس هم که لیس ابن بختری ابو بصیر مرادی هست، قال سألت عبدالله علیه السلام عن الکلب سیود، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام در مورد کلب سیود سوال کردم که یباع و فروخته میشه، خرید فروش جایزه؟ قال علیه السلام نعم و یؤکل ثمنه، خرید فروش جایزه و اکل ثمنش هم چی؟ جایزه. روایت بعدی و منها روایت ابی بصیر، خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن کلب سیده، از ثمن کلب سید از حضرت میگه سوال کردم، حضرت فرمود لا بأسبهی، و اما الاخر، اما دیگری، دیگری یعنی غیر کلب سید، فلا یحل ثمنه، ثمنش حلال نیست. روایت بعدی و منها ما عن دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصریه، قاضی نعمان مصریاتونه که اول مکاسب، عن امیر المومنین علیه السلام انه قال لا بأس بثمن کلب سیده. خب اینا باز دوباره در مورد کلب سیده، لا بأس بثمن کلب سیده. و منها مفهوم، اینا تا حالا همش منطوق بود. خب اینجا مفهومه، منها مفهوم روایت ابی بصیر علیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب ثمن الخمره یک، و مهر البقیه، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحته. خب ببینید اینجا اصلا تو منطق روایت در مورد کلب سید صحبت نشده، حضرت میفرمان ثمن کلبی که لا یصطاد من السحت، مفهومش اینه که بله به قول آقا مفهوم وصفه، منتها مفهوم وصفش هم یه نکته‌ای داریم. مفهوم وصف بگید. بله حالا بفرمایید ظهور در علیت داشته باشه که مثلا بگیم الذی لا یصطاد، و اشعار به علیت، حالا اشعار ظهور، بله یکی از اغراض، یکی از اغراض، خب اغراض هم مشترک هستن دیگه، اغراض دیگری هم وجود داره، متعین در این نیست. یه نکته دیگری هست دوستان، شاید قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مفهوم تهدید یادتونه گفتم یه دفعه یا نگفتم؟ نگفتم مفهوم تهدید. تهدید یعنی چی؟ یعنی حد مشخص کردن، حد و مرز مشخص کردن. خب حد و مرز مشخص کردن تهدید تو فقه مطرح میکنن، تو اصول مطرح نمیکنن. خب تو بحث مفاهیم اصول مطرح نمیکنن. هر جا که متکلمی در مقام حد و مرز مشخص کردن باشه، در مقام تهدید باشه، هر چیزی که در کلامش بیاره مفهوم پیدا میکنه، حتی لقب. خب مثلا کسی از من میپرسه آقا بگو ببینم کیا توی اتاق هستن. خب بگو ببینم کیا تو اتاق هستن، نه کم نه زیاد. خب اینم میگه کی تو اتاقه؟ میگه زیدون عمرون بکرون خالدون. این زیدون عمرون بکرون خالدون لقبه از نظر اصطلاح اصولی، ولی مفهوم داره مفهوم نداره؟ مفهوم داره. چرا؟ چون متکلم در مقام تهدیده، در مقام تهدیده میخواد چیکار کنه؟ میخواد حد و مرز دقیق مشخص بکنه که کی هست کی نیست. لذا ما از این که طرف میگه زیدون عمرون بکرون خالدون این سه نفر توی چهار نفر توی اتاق هستن، میتونیم بگیم چی؟ بگیم دیگه هند توی اتاق نیست. خب میتونیم بگیم که علی تو اتاق نیست، حسن تو اتاق نیست، مفهوم پیدا میکنه. اصطلاح میگن مفهوم تهدید. اگر متکلم در مقام حد و مرز مشخص کردن باشه و بخواد حدود صغور اون حکمی که داره میده رو دقیق مشخص بکنه، هر چی که در کلامش بیاد چی هست؟ مفهوم پیدا میکنه. بله بله، مقام تهدید باید احراز میشه. خب اینجا حضرت در مقام تهدیدن. از حضرت سوال شده که مسوخت مثلا، خب بالاخره در قرآن کریم کلمه سوخت اومده دیگه. خب از حضرت سوال شده که سوخت چیه که ازش اجتناب بکنیم؟ حضرت میفرمان که این چند چیز سوخته: ثمن الخمره و مهر البقیه و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السوخت. خب همین که قید زدن ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السوخت، مفهوم پیدا میکنه. مفهوم پیدا میکنه کلبی که چی؟ یصطاد، و اون دیگه ثمنش از سوخت نیست. و منها مفهوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اسم راویه، از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حالا مفهوم روایتش اینجا باز دوباره: ثمن الکلب الذی لا یصید سحتون. ببینید نقل میکنه که ثمن الکلب الذی لا یصید سحتون، اینم باز دوباره با همون بیان که مقام تهدیده، مفهوم پیدا میکنه. لا یصید ثمنش سحته، بنابراین اونی که یصید دیگه ثمنش سحت نیست. بلا بعث به ثمن الهره، هره یعنی گربه دیگه، ثمن هره لا بعث به دیگه، گربه فروشی اشکال نداره، گربه هم بالاخره منفعت معلله مقصوده داره دیگه، نداره؟ چرا؟ بله. و مرسل موش میگیره، بله. یه گربه تو خونه باشه موش جرأت میکنه نزدیک بشه. و مرسلت و صدوقه و فیها، حالا روایت گربه رو یه وقت مراجعه کنی توی اطعم و اشربی وسائل، چند تا روایت داره خیلی قشنگه که توی روایتش هست اونجا اومده قضایی که گربه دهن زده، حضرت فرموده که انی لأستحیی الله آکلت تعامن اکلت الهره، من خجالت میکشم از خدا که قضایی که گربه دهن زده رو نخورم. بازی روایتش داره الهرت من اهل البیت، من اهل البیت، همچی تعبیده اهل البیت یعنی اهل خونه، از اهل خونه حساب میشه. من اهل البیت هم فرموده نعوذ بالله، نعوذ بالله، من اهل البیت، آره یعنی از اهل خونه است. خنده ایشون نه اتفاقا گربه خیلی روایتش خیلی قشنگه، حالا اطعم اشربی و سوال نگاه بکنید خیلی روایت قشنگ، 4-5 روایت خیلی قشنگ تو همین بحث سعر هره، سعر هره، آره چند تا روایت داره. و مرسلت صدوق، آخرین روایت رو هم بخونم بعدا جلسه بعد یه اشکالی اینجا مطرح میشه. و مرسلت صدوقه و فیها، یه مرسله مار مرحوم صدوقه، مرسلت صدوق خودش یه کد، اینم باز دوباره دقت بکنید در مورد مرسلات مرحوم صدوق علما یه نگاه ویژه‌ای دارن. خب بعضی از علما نظرشون اینه که مرسلات مرحوم صدوق ارسالش مضر به اعتبار سند نیست، خب به خاطر همون جمله‌ای که مرحوم صدوق اول ملا یحضر آورده که من تو این کتاب چیزایی رو میارم که حجت بینی و بین ربی هست، خب و خب صدوق هم ما میدونیم هم فقیه بوده هم محدث بوده هم رجالی بوده، رجالی بوده و روایت رو که به عنوان حجت فی ما بینی و بین ربی میاره ولی اون سندش هم نیورده باشه چی هست؟ این روایت رو میگن اعتبار داره. البته حالا بعضی از بزرگان هم تفصیل دادن بین مرسلات صدوق، گفتن مرسلاتی که نقل جازمانه کرده یا مرسلاتی که نقل غیر جازمانه کرده. نقل جازمانه میگه قال از صادق علیه السلام، نقل غیر جازمانه میگه روی عن صادق یا عن صادق، که میگن اونایش که نقل جازمانه کرده حجت بینه و بین ربه است، اونایی که رویه میگه خودم این رویه کنه داره میگه یه وقت پایزای من نگذارید این رو روایت شده. خب بعضی اشکال اینجوری یه تفصیل اینجوری توی مرسلات صدوق دادن. حالا به هر حال شیخ میگن مرسلات صدوق، من مراجعه نکردم، اینا از اون مرسلاتی است که نقل جزمی و نقل غیر جزمی و مرسلات صدوقه و فیها در مرسله صدوق این عبارت هم اومده که سمن الکلب الذی لیس بکلب سیده سوختون، که اینم باز دوباره دلالتش مفهومیه، اینم باز دوباره دلالتش مفهومیه. و اونی که لیس بکلب سید سمنش سوخته مفهومش میشه اونی که کلب سیده دیگه سوخت ازش منتفیه دیگه، کلب سمنش سوخت نیست. والحمدلله رب العالمین. یه استراحت بکنید رفقا، برگردیم اشکالی که به این روایات شده رو بخونیم و جواب بدیم. چرا نداره؟ ببینید حضرت میخوان، بله بله اشکال نداره، حضرت میخوان اون کلبی که ثمنش پخته رو بگن.